بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مباقر، صفحه 61، سطر 12. المقصد الثانی فی اقسامه، فإن کان بین اجزائه حد مشترک فهو الکم المتصل کل مقدار. در این مقصد که مقصد دوم از مقصد دومه، کم و تقسیم می کنند به متصل و منفصل، بعد متصل را هم تقسیم می کنند به قار و غیر قار. پس سه تا کم در این مقصد مطرح می شن. یکی کم منفصل، دیگری کم متصل قار، و سومی کم متصل غیر قار. کم منفصل همون عدده، کم متصل غیر قار زمانه، کم متصل قار خط و سطح و حجمه. ابتدا که میخوان تقسیم کنن کم و تقسیم میکنن به متصل و منفصل، بعدن متصل و به تقسیم مخصوص خودش تقسیم میکنن. وقتی میخوان تقسیم کنن کم رو به متصل و منفصل، ممیز بین این دو کم رو ذکر میکنن و اون ممیز اینه: کم متصل دارای حد مشترک هست و کم منفصل دارای حد مشترک نیست. ابتدا ما باید حد مشترک رو معنا کنیم، بعدن ملاحظه کنیم که در کم متصل وجود دارد و در کم متصل وجود ندارد. حد مشترک عبارت هست از امری که دارای وضع باشد، یعنی قابل اشاره حسی باشد، و بین دو کم حاصل باشد به طوری که. پس قید اول این بود که باید زووز باشه، یعنی قابل اشاره حسی باشه. قید دوم این بود که بین دو تا کم واقع شده باشد به طوری که یا ابتدای یک کم و انتهای یک کم دیگر قرار داده شود، یا ابتدای هر دو کم یا انتهای هر دو کم دیده شود. این قید دوم. قید سوم از سنخ اون دوتا کم نباشد. به قول خود ایشون در نوعیتش با اون دوتا کم اختلاف داشته باشه. این سه تا قید تعریف حد مشترک. منتها یه لازمی هم برای حد مشترک داریم، چون دیگه جز قیود جز تعریف نمیاریم، ولی این چنین خاصیتی براش هست که اگه ورش داریم چیزی رو کم نمی کند، بذاریمش چیزی رو زیاد نمی کند. حالا یه دونه مثال می زنم، همه این حرفا رو تو اون مثال پیاده می کنم. خطی رو فرض کنید که از وسط دو قسمش کنیم، اما جداش نکنیم، تو فرض خودمون جداش کنیم، بیرون جدا نشه. بیرون جدا بشه دو تا خط دیگه به هم متصل نیستن، دو تا پاره خط جدای اصلا درست میشن. ولی اینطور باشه که اون خطه در بیرون متصل باشه، ما در ذهن خودمون یه جاشو نگاه کنیم، همونجا رو فرض کنیم پاره شده. خب الان داریم اشاره میکنیم به اونجا، اونجا رو نقطه بگیرید، نقطه‌ای که در بین خط فرض کردیم. در خود خط نقطه وجود نداره، ما داریم فرضش میکنیم. این قابل اشاره حسی، نقطه است دیگه، بهش اشاره حسی میکنیم. این از قید اول داره. قید دومی بود که باید ابتدا باشد برای یک کم و انتها باشد برای کمی دیگه. مثلا فرض کنید که ما از طرف دست راست این خط رو شروع میکنیم، میاییم تا به این نقطه میرسیم، این نقطه میشه انتهای خط دست راست و ابتدای خط دست چپ. شروع اونطور بود دیگه، از دست راست شروع کرد، اون وقت این نقطه شد انتهای خط دست راست و ابتدای خط دست چپ. حالا این دفعه اینطور شروع میکنیم که از همون نقطه به طرف راست میریم، این میشه ابتدای خط دست راست. از همون نقطه به سمت چپ میریم، میشه ابتدای خط دست چپ. پس این نقطه ابتدای هر دوست، اونطور نحوه شروع اون فرق کرد. جوری شروع کردیم که از این نقطه به سمت دست راست بیام و از این نقطه به سمت دست چپ بریم. این نقطه هم شد ابتدای خط دست راست، هم شد ابتدای خط دست چپ. حالا نحوه سوم شروع میکنیم. در نحوه سوم از دست راست شروع میکنیم تا میرسیم به این نقطه، از دست چپ شروع میکنیم تا باز برسیم به این نقطه. این نقطه میشه نهایت هر دو خط، هم نهایت خط دست راست، هم نهایت خط دست چپ. پس این نقطه به یکی از سه صورت تبیین میشه: یا ابتدای یک خط و انتهای خط دیگر است، یا ابتدای هر دوست، یا انتهای هر دو. بستگی داره به این که شروع را از کجا شروع کرده، از کجا شروع کرده باشیم. چون شروع ها مختلفند، این نقطه تبیینش مختلفه. پس قید دوم درست شد. قید سوم این بود که این نقطه، این از سنخ اون دو تا کم نباشه، نقطه از سنخ خط نیست، نوعش با نوع خط فرق میکنه. پس هر سه قید داره. گفتیم اگر کمش کنیم برش داریم، چیزی کم نمیشه، بذاریمش چیزی اضافه نمیشه. با توجه به اینکه نقطه هیچ حجمی نداره، نه طول داره، نه عرض داره، نه اون، اگه برش دارید از این خط تأثیری نداره، بذاریدش هم تأثیری نداره. این البته جزء تعریف حد مشترک نیست، این خصوصیت حد مشترک. حالا بیاد جسمی رو ملاحظه کنید، سطح رو ملاحظه کنید. یه سطح رو ملاحظه کنید، این سطح متصله، پارش نکنید. بعد توش یه خطی فرض کنید، که این سطح رو به دو قسمت تقسیم کنه. حالا دو قسمت رو مساوی یا نامساوی، باز این خط رو ملاحظه کنید، قابل اشاره حسیه. این اولا ابتدای یکی و انتهای ابتدای یه سطح و انتهای سطح دیگره، یا ابتدای هر دو سطح یا انتهای هر دو سطح. پس قید دوم رو داریم. همچنین از نوع سطح نیست، خط از نوع سطح نیست. و همچنین اگه برش دارید خسارتی به سطح نمیزنیم، چون خط عمق نداره، عرضم نداره، لذا خسارتی به سطح نمیزنیم.
چیزی
از سطح کم نمیشه، بذارید چیزی به سطح اضافه نمیکنه. تمام اون چیزی که در مورد نقطه گفتیم در مورد خط داریم. پس نقطه میشه حد مشترک دو خط، خط میشه حد مشترک دو سطح. اما حجمی رو ملاحظه کنید، یه جسم رو ملاحظه کنید، این جسم رو نشکنید، بلکه همینطور که متصله، فرض کنید یه سطحی از یه جای این جسم نفوذ کرده، از اون طرفش در اومده که سر تا سر این جسم رو اون سطح نصف کرده، قسمت کرده. اون سطح قابل اشاره حسی هست. اولا ابتدای یک جسم و انتهای جسم دیگر است، یا به عبارت دیگه ابتدای هر دو جسم یا انتهای هر دو جسم، از سنخ جسم نیست، سطح. برش دارید چیزی از جسم کم نمیشه، بذارید چیزی به جسم اضافه نمیشه، چون عمق نداره. خب پس حد مشترک بین دو خط نقطه است، حد مشترک بین دو سطح خطه، حد مشترک بین دو جز صد. اما توجه کنید، من هم در خط هم در صد هم در جز گفتم که خط رو پاره نکنید، صد رو پاره نکنید، جز رو نشکنید. چون اگر خط پاره بشه دو تا خط مجاوره هم دارید، دو تا خط متصل ندارید، دو تا خط مماس دارید، صد هم همینطور، حجم هم همینطور. لذا گفتیم باید این نقطه رو فرض کنیم، اون خط رو فرض کنیم، اون صد رو فرض کنیم، تا اتصال به هم نخوره. اتصال به هم بخوره ما دیگه سطح مشترک، حد مشترک نداریم. مثلا دو تا جسم رو بشکنید، این دو تا جسم هم به هم بچسبونید، سفت، بازم دو تا سطح هست، یک سطح مال اون جسمه، یک سطح مال این جسم، اون دو تا سطح به هم تماس داره، در حالی که حد مشترک یه دونه سطح بود و مربوط به هر دو جسم. الان شما که این جسم رو شکوندید، دو تا سطح، یکی مال این جسم، یکی مال این جسم، به هم دیگه تماس پیدا شدن. این که حد مشترک نیست، حد مشترک باید یکی باشه برای هر دو جسم. خط هم که وسط سطح میشه، اگه سطح رو پاره کنید، اگه سطح رو پاره کنید دو تا خط درست میشه، اونجای پارگی دو تا خط درست میشه، یه خط انتهای سطح دست راسته، یه خط انتهای سطح دست چپه، این دوتا خط رو شما به هم تماس میدید، از طول به هم تماس میدید و این دو خطه، یه خط نیست. حد مشترک بین یک سطح یا بین دو سطح باید یه خط باشه، نه دو خط. در نقطه هم همینطور، اگر شما خط رو پاره کردید، دو تا نقطه درست میشه که این دو تا نقطه به هم تماس پیدا میکنه، نه نقطه واحد که بتونه حد مشترک بشه. با این توضیحی که عرض کردیم، حد مشترک شناخته شد با تمام خصوصیاتش، دیگه انشالله اشتباه نمیشه. خب حالا ایشون میفرماد که کم متصل اونیست که حد مشترک داره. خب خط رو دیدید، سطح هم دیدید، حجم هم دیدید، فقط مونده زمان. زمان هم ملاحظه کنید، زمان یک واحد متصله از اول تا آخر. ما تو فرض خودمون قطعش میکنیم، ولی این شب و روز به شب و روز قبل است، چسبیده است، جدا نیست، ما داریم تو ذهن خودمون جدا میکنیم. حالا فرض کنید یه ساعتی رو از زمان تصور کنید، وسط این ساعت یه دونه آن قرار بدید، یه دونه آن قرار بدید، آن مثل نقطه میمونه، حکم نقطه رو داره. خب این زمان مثلا مثل یه خط مستمر، یه نقطه وسطش قرار بدید، این نقطه همون آنه. این آن قابل اشاره رسی هست؟ اول ابتدای یه زمان و انتهای زمان دیگه هست، یا ابتدای هر دوست یا انتهای هر دوست؟ ثانیه از سنخ زمان نیست، چون زمان تقسیم میشه و آن تقسیم نمیشه، زمان تدریج داره، آن تدریج نداره. پس از سنخ زمان نیست، سالسن اضافهش کنید به زمان، چیزی اضافه نمی کنه، برش دارید از زمان چیزی کم نمی کنه. تمام خصوصیات اون حد مشترک توی آن هست. آن قابل اشاره هستی؟ آن قابل اشاره هستی؟ شما دارید اشاره میکنید، الان با همین حرفتون دارید اشاره میکنید، با توجهتون اشاره میکنید، اشاره عقلیه، یعنی تو زنتون دارید تصور میکنید، اشاره عقلیه، اشاره حسی هم میتونید بکنید. میگید که این آن انتهای ماضی و ابتدای مضارع. همین که میگید ابتدای ماضی انتهای مضارع، اون توجهتون میشه اشاره عقلی، این گفتنتون یا با دست اشاره کردنتون میشه اشاره حسی. بله بله، وجودش مفروضه. بالاخره شما به عقلی که روشنه که اشاره عقلی ممکنه، اشاره حسی هم ممکنه، به خاطر این که شما دارید فرضش میکنید، در خط ملاحظه کنید، اصلا با دیدن اون خط دارید قسمتش میکنید، پس نقطه رو دارید میبینید ولی نمیتونید جداش کنید. شما وقتی میخواد بین ماضی و مستقبل جدا کنید، با چی جدا میکنید؟ با توجه جدا میکنید؟ هرچی نیست، الان، همین الان، الان انتهای ماضی، اتفاده همین که من میگم الان، خودش یه تدریجی هست، لفظ نمیتونه اون آن رو بدون تدریس بیان کنه، چون در وقت بیان کردن بازی یه زمانی میذاره، ولی بالاخره آنی وجود داره، وجود داره نه مستقل. شما به اون اشاره میکنید، چرا؟ چون به زمان میتونید اشاره کنید، به تبع زمان به آنم میشه اشاره کرد، همونطور که به تبع خط به نقطه اشاره میکنید.
اما این اشاره اسمی رو نشده همه موقعات که از سوا هستن
اون محدودی، همین که فرض میکنید نقطه درست میشه که به اون اشاره میکنید. بله نقطه ها از سوا هستن، شما هر نقطه رو انتخاب کنید بشن میتونید اشاره کنید، اما به تبع خط. چون تو فرضتون مشخصش کردید، ولی اون نقطه ما در خارج نداریم، ولی همون نقطه مفروض قابل اشاره است، نه اشاره مستقل، اشاره به تبع خط.
جواب اشاره خارجی وضع خاص
می خواهی هنوز وضع خاص نداره، اشاره وضع خاص هم داره. چرا؟ چرا نقطه مفروض داریم میگیم؟ نقطه مفروض وضع خاص داره، ابتدای اون یکی، انتهای یکی، وضع نیست. ابتدا انتها بودن وضع دیگه، ابتدای اون یکی است، انتهای یکی است، خوش وضع در اینها قابل اشاره هست، منتها فقط مستقل نیست. شما ظاهرا انتظار دارید مستقلش کنید باید بشه اشاره کنید، نه لزومی نداره مستقل کنید. خب وضعش خاصه دیگه، ابتداست یا انتخاب وضع خاص دیگه، منتها فقط حرف اینه که این نقطه واقعی نیست، نقطه مفروضه، یعنی مستقل نیست تو خط. اما عدد، آیا عدد فصل مشترک داره یا نه؟ مثال خودشون رو میزنید، ده رو ملاحظه کنید، قسمتش کنید، از سر شیش قسمتش کنید، شیش تا بیافته این و چهار تا بیافته اون، یعنی هفت و هشت و نه و ده بیافته اون و یک تا شیش هم بیافته این و. خب حد مشترک چیه؟ شیش رو میخواد حد مشترک بگیرید؟ شیش که مال این وره، هفت رو میخواد حد مشترک بگیرید؟ مال این وره. چیه که مال هر دوست؟ چی پیدا میکنی که همار این بر باشه همار این بر؟ ابتدای این باشه این تابعه ندارید، پس تو خط توی کم منفصل عدد مشترک ندارید. عدد؟ عدد یه مفهومه. الان توی همین اعداد ده تا عددی که توی یک تا ده دارید هر جاش رو پاره کنید میبینید که اونجا دیگه عدد نیست، یه عدد مال این بره، یه عدد مال اون بره، عدد مشترک نداره، یعنی حد مشترک برای عدد نیست. پس ما کم متصل و منفصل اینطور تجمع میکنیم، چیزی که عرضی که قابل قسمت هست که قبلا گفتیم، حالا تعریفش میکنیم به قابل قسمت، یا تعریفش میکنیم به اینکه قابل مساواته، یا تعریفش میکنیم به اینکه مشتمل بر عاده، اینا بحثایی که قبلا گفتیم. یه چنین عرضی اگر حد مشترک دارد متصل است، و اگر حد مشترک ندارد منفصل است. بعد شروع میکنیم به بیان تقسیم متصل، که متصل تقسیم میشه یا به غیر قار که میشه زمان، یا به قار که میشه اون خط و حجم و سرد. خیلی از مطالب من گفته
در زمان اگر ما آن رو حذف بکنیم خویه آن چطوریه؟
مثلا
اگر آن
رو حذف
بکنیم خویه
مقداری
از اون زمانه محفوظ ما
رو
از
بین رفته. آن رو تصور بکنید، آن مثل نقطه میمونه، آن یعنی جزء لایتجزای زمان، چون جزء لایتجزاست تدریج نداره، وقتی تدریج نداره شما از زمان برش دارید به اون تدریجی که تو زمان خسارت وارد نمیشه، اضافه هم کنید به تدریج چیزی
زمان مجموعی
آنات مثل نه زمان مجموع آنات نیست، غلطه. و در فارسی گفته میشه، در عرف گفته میشه زمان مجموع آنات، ولی در فلسفه رد میشه. همونطور که خط مجموع نقاط نیست، همونطور که خط از نقطه تشکیل میشه، بعد زمان هم از آن تشکیل میشه، سطح هم از خط تشکیل میشه، حجم هم از سطح تشکیل میشه. هرچند بعضی ها گفتن حجم از سطوح لایه به لایه تشکیل میشه، وقت دوباره درباره سطوح وقتی بحث میکنن معلوم میشه اونا سطوح فلسفی رو نمیگن، چون سطح فلسفی که عمقی نداره، هر چی رو هم بذاری این سطوح رو یه دونه جا درست نمیشه، اونا سطح فیزیکی رو منظورشون. شما میتونید بگید خط از نقطه های فیزیکی تشکیل شده ولی از نقطه فلسفی نمیشین تشکیلش بدین، چون نقطه فلسفی عرض نداره، طول نداره، عمق نداره. یک بی نهایت نقطه رو کنار هم بچینید یه میلیمتر درست میشه، از آخر نمیتونه درست بشه. بله، ابن سینا در شفا میگه که خط از نقطه سیاله درست میشه، قید سیاله رو میگه، نقطه رو بذارید بچشیدش، خط میشه نقطه سیاله، خط میشه امتداد نقطه سیاله، ولی از نقطه درستش نمیکنه، نقطه سیاله اشکال نداره.
ولی با جمع نقاط میگه، یعنی
مجموع نقاط، مجموع نقاط هم باز نیست، اون نقطه سیاله یه نقطه است که کشیدش به خطش کردید. نه، نقطه سیاله که میگیم از اول نقطه رو با نقطه های معمولی فرق میذاریم، قید سیاله بی جهت که نمیاریم.
یعنی
سیاله یعنی همین نوک خود نمیشه بذارید بعد بکشید، این در واقع اون مرکبه داره کشیده میشه، نقطه همون سر جای خودش هست، نقطه سر جای خودش هست، شما دارید مرکب این خود نمیشه رو ادامه میدید. میگه خط نقطه سیاله هست ولی خط نقاط متشافعه نیست، یعنی نقطه های شف شده، شف این جفت، نقطه های کنار هم جفت شده نیست، نقاط متشافعه رو قبول نداره ولی نقطه سیاره رو قبول داره. خب من عبارت رو بخونم، طبق عبارت من پیش نرفتم ولی این مطالبی که گفتم عبارت رو روشن میکنه. صفحه 61 صفحه 12 المقصد سانی فی اقسامهی، یعنی اقسام کم، فإن کان بین اجزایی حد مشترک فهو الکمال متصل، اگر بین اجزاء فرضی این کم حد مشترک باشد فهو الکمال متصل، کم و متصله. پونزه خط بعد نگم صفحه، چون کتاب شما گفت کتاب من فرق کنه، پونزه خط بعد داره و الا فل منفصل، یعنی اگر حد مشترک ندارد منفصل است. وقت در این بین قبل از اینکه به اون الا برسه حد مشترک رو توضیح میده تا معلوم بشه که کم و متصل چیست، از طریق حد مشترک معلوم میشه چیست. من گفتم که اجزای فرضی در مقدار اجزای فرضی روشنه، چون خط اجزا نداره، بعد اجزاشو فرض کنید، سطح همینطور، جسم همینطور، اما عدد ممکنه بعضی بگن اجزای فرضی نمیخواد، اجزا داره دیگه، مثلا ده، یه جزش چار، یه جزش شش، یا به عبارت دیگه یه جزش سه، یه جزش هفت، یه جزش دو، یه جزش هشت، یه جزش یک، یه جزش نه، همینطور. این درست نیست، ده دارای ده تا یکه، تقسیمش به شیش و چهار درست نیست، تقسیم میکنیم ولی اینطور نیست که ده مرکب شده باشه از شیش و چهار، ما تقسیم کردن رو اشکال نداریم ولی نمیتونیم بگیم ده مرکب است از 6 و 4، ولی تجیب علم مرکب یکی میگه میگه نه خیر مرکب است از 7 و 3، بلکه باید بگیم مرکب است از 10 تا 1، اونجا هم تجیب علم مرکب پیش میاد، اینو جواب دادن در جای خودش، این تجیب علم مرکب این نداره. پس در عدد هم نگاه میکنید اجزا نیست، مثلا 10 اجزا نداره، مگر اینکه منظورتون از اجزا اون یک باشه، بله اون اجزاست، اجزای مفروضه نیست، اجزای واقعی است. فعن کانه بین اجزای این کم حد مشترک، شاید ایشون قید اجزای مفروضه نیبرده برای این که کلامش عام باشه، شامل عدد هم بشه، چون در عدد با یک لحاظ دیدیم اجزا اجزای واقعی است، اگر اجزا رو واحد بگیرید اجزا باقی است، اجزا مفروضه لازم ندارید، ولی در مقدار حتما اجزا مفروضه. و قید مفروضه رو ایشون نیورد اینجا تا کلامش اختصاصی به کلام متصل پیدا نکنه، هر دو شامل بشه. فاین کان بین اجزای کم کان حد مشترک، یکی حد مشترک وجود داشت فاوا اون کم کم متصله کلم مقدار. بعد که عرض کردم بعد میگه بیلا فل منفصل از فعین ای جز این ملال خط، میخواد حد مشترک رو بیان کنه. عبارت توجه کنید، میگه ای جز این ملال خط. شرط سوم ما در حد مشترک این بود که حد مشترک از جنس اون دو مقدار نمیشه. ای جز این ملال خط یعنی یه تیکه خط، یه تیکه خط که خطه، یه حد مشترک نمیتونه باشه. حالا اگه بگید ای جزء من خط، این نقطه، نقطه جزء خط نیست، پس عبارت مصنف اشتباس. جزء رو به معنی خط بگیرید نمیتونه حد مشترک دو خط باشه. جزء رو به معنی نقطه بگیرید، نقطه جزء خط نیست، پس تعبیری به جزء غلطه. خود اشاره هم تذکر میده که عبارت مصنف در اینجا تسامح واضح داره، مسامحه ظاهره داره، خودش بعدم میگه. من الان اینجا توضیح دادم چون اینجا توضیح بدم راحت تر فهمیده میشه. بعد که عبور میکنیم وقتی کلام شارو رو میخونیم یه روشن شده است. فا این ای جز این من الخط فرز، هر جزی از خط رو فرض کنیم، یعنی هر نقطه ای که فرض شود، فاهو نهایتون، اون شرط اول رو مصنف نگفت، قابل اشاره سیر نگفت. فهوه شرط دوم میگه، فهوه یعنی اون جزء که حالا در فرض ما نقطه است، نهایتون لجزء این، یعنی نهایت یه تیکه خطه، و بدایتون لجزء این. این نهایت و بدایه بودن به اعتبار نه، به اعتبار دیگه. و نهایتون لهر دو جزء به اعتبار آخر، و بدایتون لهم و به اعتبار ثالث. این رو من توضیح دادم، سه جور میتونید اعتبار کنید. این یه نقطه رو در یک اعتبار، ابتدای یه خط انتهای خط دیگر، و در اعتبار دوم ابتدای هر دو خط، و در اعتبار سوم انتهای هر دو خط میتونید. فعنه ذالکه یختلف، یعنی ابتدا بودن و انتها بودن مختلف میشه، به حسب ما یبتدا منه، یعنی به حسب شروعتون، از کجا شروع کردی، از کجا ابتدا کردی، به حسب اون جایی که ازش ابتدا کردید جایگاه این حد مشترک فرق میکنه، یا سمت این حد مشترک فرق میکنه. فرضاً این ابتدا باید ابتدای فرضی باشه، اصلا خط متصله، خط تو اگر میخواد از یه جا شروع کنید یه جا خط کنید همش با فرضه، لذا قید فرضاً میاره، به حسب ما یبتدا من فرضاً، که این فرضاً قید ابتداست. از هر جا فرض شروع بکنید به اون حد مشترک رسیدید، به حد مشترک یه سمتی میدید، یک عنوانی میدید. گاهی عنوانتون اینه که نهایت هر دوست، گاهی عنوانتون اینه که نهایت بدایت هر دوست، گاهی عنوانتون اینه که نهایت یکی بدایت دیگه است. سه تا عنوان میتونید بشونید، غیر از این سه تا هم نه. و توضیح این مطلب اینه که کم، ایشون یعنی شارع اینطور معنی میکنه، میگه کم قابل قسمت هست، این اول، اینو دیگه مصنف نگفته. حالا اگر به فرض قسمتش کردی، اگر به فرض قسمت کردی یا حد مشترک دارد یا ندارد. اگر حد مشترک داشته باشی شروع میکنه به بیان که حد مشترک چیه. اگر حد مشترک داشته باشی میشه متصل، نداشته باشه میشه منفصل. توضیحش اینه که کم چیزیست که ذاتاً ممکن است که فرض شود در او شیئون غیر شیئن، یا شیئون غیر شیئن. غیر شیئن اگه بخونید صفت میشه برای شیئون، غیر شیئن بخونید مفعول یفرض میشه. فرض کنید در او شیئی را که این صفت دارد غیر از شیئی دیگر. شما این عرض کردیم، این تعریف تقسیمه، تعریف قسمته، در هر قسمت اینطور تعریف شد، چیزی که بتوانید در اون شیئی و غیر شیئی تصور کنید، این چه قسمت شده. مثلا این کاغذ رو شما طرف راست شما لحظه میکنید میشه شیئ اون، طرف چپش میشه غیر اون یکی. وقتی این مشتمل شد بر شیئ و غیر شیئ میشه منقسم. پس اصلا قسمت یعنی واجد شیئ اون و غیر شیئ بودن. یمکن لذات ان یفرز فیه شیئ اون غیر شیئ، یعنی یمکن لذات ان ینقسم، به جای ان ینقسم معنا ینقسم رو گفته. خب کم این است که می توانیم درش قسمت رو فرض کنیم. حالا فالذی یمکن ان یفرز فیه اجزایی، اونی که بتونیم درش اجزا فرض کنیم که این اجزا ملاقات کنن علا حد واحد مشترکن بین جزئین منها، حد واحد که مشترک بین دو جزه از این اجزاست. یعنی شما نقطه‌ای که فرض میکنید بین دو طرف مشترکه، دوباره بی خود اون برترش اگه نقطه فرض کنید باز بین دوتا، همیشه این نقطه‌ای که وسط فرض کنید دوتا نقطه طرفشه یا دوتا پاره خط طرفشه، بین هر دو جزی از این اجزا میتونید یه حد مشترک قرار بدید. اگر تونستید چنین فرضی بکنید که اجزا رو ملاقات بدید به یک حد واحدی، فهو و این چنین کمی مشکل است. از اینجا به بعد میخواد حد مشترک رو معنا کنه، میگه ول حد المشترک هو ذو وضع، امریست که قابل اشاره حسیه، صاحب وضع یعنی دارای اشاره حسیه، مشار الیه به اشاره حسی باقی میشه. این شرط اول. شرط دوم، بین مقدارین که یکون هوه این حد مشترک به عینه، یعنی همین حد مشترک، نه که تکرار بشه متعدد بشه، همین یه دونه به عینه نهایت باشد لحد المقدارین و بدایت باشد لع مقدار دیگر، یا نهایت باشد برای هر دو یا بدایت باشد برای هر دو، علا اختلاف العبارات به اختلاف الاعتبارات. عبارات رو مختلف میکنید، یک بار اینطور عبارت میارید بدایتون لعهده ما و نهایتون للآخر، این یه عبارته، یه عبارت دیگه میارید بدایتون لهما، عبارت سوم میارید نهایتون لهما، این سه تا عبارت مختلفه به اختلاف اعتبارات، چون اعتبار کردید شروع رو یه بار از اینجا یه بار از اونجا، چون اعتبار شروع مختلف بود عبارت ها مختلف شد. فاذا قسم خط الى جزئين، اگر خطی رو به دو جز تقسیم کردیم، کان الحد المشترک بینهما نقطه، و اذا قسم السطح الیهما، الیهما الى جزئين، فالحد المشترک هو الخط، و اذا قسم الجسم فالحد المشترک هو السطح. این رو من توضیح دادم از خارج. و حدود مشترک واجب است که مخالف باشن در نوع، این نوع مخالف باشن، در نوع مخالف باشن با چیزی که این حدود مشترک حدودان بر اون چیز، یعنی باید مختلف باشن با خط، مختلف باشن با سطح، مختلف باشن حجم. اگر حد مشترک نقطه است مختلف است با خط، حد مشترک خط مختلف است با سطح، حد مشترک سطح مختلف است با چیز. لأن حد مشترک، چرا حد مشترک باید مخالفت نوعی داشته باشد با طرفینش؟ چون چیزی است که اضافهش کنید چیزی اضافه نمی کنه، کمش کنید چیزی کم نمی کنه، همونی که عرض کردم. لأن حد مشترک واجب است که طوری باشد که اذا زمه الى احد القسمه، اگر به یکی از این دو قسم اضافه کردید، لم یزدد بهی اصلا، اون احد القسمه بهی به وسیله این چیزی که اضافه جدید اضافه نمیشه. و اذا فصل عنه، اگر این حد مشترک رو عنه یعنی از اون احد القسمه جدا کردید، لم ینتقص شیئا، اون احد القسمه هیچی ازش کم نمیشه. خب این شرط سوم رو ایشون کرد. شرط سوم چی بود؟ شرط سوم این بود که از نوع طرفین نباشد. چه عیب داره از نوع طرفین باشه؟ اینطور عمل کنیم، خطی رو یک دونه خط تقسیمش کنیم، این خط به دو قسمت تقسیم میشه. فرض کنید حد مشترکش خطی، فحد مشترک بین این دو خط خط باشه. وقت الان ملاحظه کنید این خط چند تا شد؟ یکی خط دست راست شد، یکی خط دست چپ شد، یکی هم خطی که اون وسطه شد. آمد این خط دو قسمش کنم شسته دست. حالا میخوام خط رو سه قسم کنیم، بین خط اول و دوم یه حد مشترک قرار میدیم، بین خط دوم و سوم یه حد مشترک قرار میدیم. این حد مشترکان فرضون خطه، خب مجموع میشه پنج تا خط. یه خط خط اوله، دوم اون حد مشترک بین اول و دومه، سومی اون خط دومه، چهارمی حد مشترک بین دوم و سومه، پنجمی خط سوم. همینطور جلو بریم. اگر بخواد حد مشترک رو از سنخ ما قبل و بعدش بگیرید، از سنخ دو طرفش بگیرید، لازم یه تقسیم دوتایی شما بشه ستایی، تقسیم ستایی بشه پنجتایی، تقسیم پنجتایی بشه چند هشتایی، تقسیم پنجتایی هشتایی. حالا باید حساب کنیم. نقطه‌ای میشه بله، تقسیم پنجتایی میشه نقطه‌ای. و حال کذا، یعنی هیچ وقت نمیتونیم تقسیم دلخواهیتون انجام بدید، پس ناچارید که بگید این حد مشترک از سنخ دو طرف نیست، یا به تعبیرشون این حد مشترک نباید چیزی رو اضافه کنه یا کم کنه. و لولا ذالک یعنی اگر این اختلاف نوعی نباشد، یا به تعبیری دیگه این که اضافه کنیم زیاد نشود، کم کنیم کم نشود، نباشد، بلکه با اضافه کردنش اضافه بشه، با کم کردنش کم بشه. لکان الحد المشترک جزءاً آخر من المقدار المقسوم، حد مشترک جزء دیگری میشه از اون مقداری که داریم تقسیمش میکنی. فیکون و تقسیم و الی قسمین تقسیم الی ثلاثه، لازم میاد که تقسیم الی قسمین بشه و تقسیم الی ثلاثه، و یکون و تقسیم الی ثلاثه الی ثلاثه اقسام تقسیم الی خمسه، لازم یه تقسیم به سه قسم بشه و تقسیم به پنج تا. اینا روشنه، تون میخونم خیلی توضیح نمیخواد. خب نتیجه میگیریم، فن نقطه که حد مشترک است در خط، لیست جزء در خط، بل هی عرض اون فن خط، نقطه عرض در خطه، عارض بر خطه ولی جزء خط نیست، عارض غیر از جزءه. و کذا خط بالقیاس الی السد جزء نیست بلکه عارض است، و کذا السد بالقیاس الی الجسم جزء نیست بلکه عارض است. حالا ایشون با این بیان فهموند که کلام و مصنف اشکال داره، در خط گفت تعبیر کرد که ای جزء این من الخط، از حد مشترک تعبیر کرد به ایه جزء من الخط. خب این عبارتش نشون میده که یا نقطه رو داره جزء خط میگیره، یا مرادش از جزء خط یه جزء کوچیک خطه، یعنی خطیست که کوچیک باشه. اگه مرادش خطیست که کوچیک باشه، این که شد، این که خط شد، این که حد مشترک نشد. ما گفتیم باید حد مشترک از سنخ دو طرف نباشه و این از سنخ دو طرف شد. و اگر مرادش اینه که نقطه رو که از سنخ دو طرف نیست جز خط بگیره، اینم غلطه، نقطه که جز خط نیست. پس نقطه رو اگه اون حد مشترک رو اگه جز خط بگیره که حد مشترک نمیتونه باشه، اگه نقطه بگیره حد مشترک میتونه باشه ولی جز خط نمیتونه باشه. علیال کلامش تصمیح داره. ففی قول مصنفی گفت فإن ای جزء من الخط فرض، در قول مصنف مسامحتون ظاهرتون، مسامحتون ظاهرتون مبتدای مؤخره، ففی قولهی خبر مقدم. فإن جزء المقدار لا یکون حدا مشترکا بین جزئین آخرین منه، یعنی من المقدار، جزء مقدار مثلا جزء خط، مقدار فرض کنید اینجا خط، جزء خط حد مشترک بین دو جزء دیگر از اون خط نیست، پس باید حد مشترک رو نقطه قرار بدی که جزء خط نباشه. اگه نقطه قرارش بدی دیگه جزء خط نمیتونی روش بدی، فجعل نقطه جزم الخط تجاوزون فی عبارت، ایشون در عبارت مجازگویی کرده، مصالحه کرده، به جایی که بگه نقطه گفته جزم الخط، در حالی که نقطه جزم الخط نیست. حد مشترک نقطه هست ولی نقطه جزم الخط نیست. خب این بحث تموم شد. بحث بعدی اینه که اگر در کم شما حد مشترک نداشتید، اون کمتون میشه کم منفصل نه متصل. البته گاهی هم به جای حد مشترک میگیم قدر مشترک، قدر مشترک هم گفته میشه، اینه اصطلاح هم در ذهن داشته باشید. و الا یعنی و الا یکون بین اجزای کم حد مشترکون فل منفصل، یعنی حد در این صورت میشه حد منفصل کل عدد. چرا عدد حد مشترک ندارد توضیح میده. فاینکه این عشرت من العشره الی السادس، اگر اشاره کنی از یک، اشاره کنی به ده منتها از یک شروع کنی تا شیشش برسون، ازا عشرت من العشره الی السادس، یعنی از در عشره اشاره کنی به شیش، یعنی از یک بیار تا شیش، بعد شیش میشه آخر این سیر، دو مرتبه از هفت شروع میکنی تا ده میری، شیش تا این در میفته، چهار تا اون در میفته. این را توضیح دادم از خارج. انتها الیه سته، به سادس که میری شیش، شیش تموم میشه. و ابتداء الاربعت الباقیه من از سابه لا من و ابتدا بخونی، شروع چهار تای باقی مونده از هفته نه از شیش. اگه از شیش بود شیش رو میتونستی در مشترک بگیرد، ولی شیش رفت تو اون قطعه، تو قطعه چهار تایی نمیاد، تو قطعه شیش تایی رفته، تو قطعه چهار تایی نیست. فلم یکون سمته، سمته این در کم منفصل یا در عدد، امرون مشترکون بینه ها، ظاهرن بینه ها ما درسته، چون شاره هم معنی میکنه، یعنی بین قسم یل عشره، بینه ها ما درسته. یعنی این امر مشترک بین دو قسم عشره نداریم، دو قسم عشره یکی شیش بود یکی چهار، و هما خودش میگه و هما از سته ولده نداریم حد مشترک، چنانچه در خط داشتیم. این کماکانت تشبیه به منفیه، تشبیه برای منفیه نه برای نفی. کماکانت یعنی چنانچه در نقطه را به عنوان حد مشترک داشتیم بین دو قسم خط. تا اینجا بستم شد، کم تقسیم شد به متصل و منفصل. حالا میخوام کم متصل رو تقسیم کنیم به قار و غیر قار. اینا مطلب خیلی زیادی نداره، توضیحش هم گفتم. ول کم المتصل ام قارون، قار یعنی چی؟ یعنی اجزاء مفروضش کنار هم جمع اند در خط، سطح، حج. ملاحظه کنید اجزایی نیست، اجزا همشون مفروضند که توضیح دادم، ولی این اجزای مفروضه کنار هم جمع اند. به چنین کمی که اجزای مفروضش کنار هم جمع باشن گفته می شود قار. ای لا یجوزو، این اول غیر قار رو، ولی این غیر قار رو میگه، غیر قار مقابل این که عرض کردم. ول کمال متصل اما غیر قاره، غیر قار یعنی لا یجوزو اجتماع اجزای مفروضش، که قید مفروضه رو توجه کنید، اجزا واقعی نیستند، اجزا دارن فرض می شود. فل وجود، فل وجود متعلق به مفروضه نگیرید، متعلقش کنید به اجتماع. اجزای مفروضهش در وجود جمع نمی شوند، یعنی اگر یه جزش وجود گرفته قبلیه رفته، بعدی هنوز نیمده، وقتی جز بعدی میاد این جز قبلیه باز میره، جز بعدتر باز نیمده، هیچ وقت اجزا در وجود جمع نمی شه، یه جزش موجوده بقیهش معدومه. و هو زمان، این کم متصل غیر قار زمانه. خب حالا اگه زمانه و کم و متصله، حد مشترکش چیه؟ چون قرار شد کم و متصل حد مشترک داشته باشه، حد مشترک زمان چیه؟ میفهمن آن فل آنو مشترکون بین دو قسم زمان، یعنی الماضی و مستقبل. آن مشترک بین این دو قسم الانه به اشتراک نقطه بین دو قسم خط، همونطور که نقطه بین دو قسم خط حد مشترکه، آنم بین دو زمان حد مشترکه. پس زمان حد مشترک دارد، یعنی کم متصل است. فیکون زمان من قبیل کمل متصل. و این ما قار و ذات، یا این کم متصل غیر قار نیست بلکه قار و ذاته، ذاتش قرار دارد، گذرا و عمور کننده نیست. یعنی یجوز و اجتماع اجزای مفروضش فل وجود، اینجا فل وجود متعلق به اجتماعی، متعلق به مفروضه نگیرید. و هوال مقدار، اونی که غیر قار بود اسمشو گفتیم زمان، اینی که قار اسمشو میذاریم مقدار. وقتی مقدار سه قسمه، یا در هر سه جهت تقسیم میشه، میشه جسم تعلیمی یعنی حجم، یا در دو امتداد تقسیم میشه، میشه صد، یا فقط در یک امتداد تقسیم میشه، میشه خط. جسم تعلیمی همون حجمه، جسمو به دو قسم تقسیم میکنه، یکی جسم طبیعی، یکی هم جسم تعلیمی. تعلیمیات یعنی ریاضیات، چون اولین چیزی که به دانش آموز تعلیم داده میشد ریاضی بود. اول بهش ریاضی میاموختن، بعد طبیعی، بعدم میگفتن با الهی بخون. چون اولین چیز بود که تعلیم داده میشد به ریاضی روشون تعلیم میاد. بعدم جسمی که توی علم ریاضی مطرح میشه که در واقع همون حجمه بهش میگن جسم تعلیمی، اما جسمی که در طبیعیات میاد بهش میگن جسم طبیعی. و هو المقدار.
سلام.
بله. جسم تعلیمی تعین جسم طبیعی است. جسم طبیعی یعنی جسمی که دارای ماده و صورت جسمی است، یعنی قابلیت ابعاد ثلاثه داره. بدونید که لازم باشه ما ابعاد ثلاثه رو تعیین کنیم. همین اندازه که ابعاد ثلاثه داشته باشه، چه کوچیک چه بزرگ، میگیم جسم طبیعی. جسم تعلیمی که اون حجمه میاد این جسم اندازه یا جسم طبیعی رو تعیین میکنه. جسم طبیعی صاحب اندازه است بدون اینکه اندازش معین باشه. جسم تعلیمی میاد اندازه رو معین میکنه. جسم تعلیمی بزرگ بودن و کوچک بودن و کره بودن و مکعب بودن اینا رو تعیین میکنه. بله، جسم تعلیمی عرضه، جسم طبیعی جوهره.
جسم طبیعی بدارست یعنی با جسم مانی همراهه؟
جسم طبیعی بدون جسم تعلیمی نمیشه. اونطور جسم تعلیمی به قول شما جسم ما لازم نیست حتما یک معینی باشه. بعد از این که جسم تعلیمی میاد معین میشه، ولی لازم نیست کدوم یکی از این معینات بیان، هر کدوم بیان جسم طبیعی باش میسازه. ولی وقتی جسم تعلیمی میاد معین میکنه. فرق بین جسم طبیعی و جسم تعلیمی، فرق بین مطلق و معینه. اما مقدار دو تا اطلاق داره. مقدار جوهری جسم طبیعیه، یا کم به جسم طبیعیش، مقدار عرضی همون جسم تعلیمیه. جسم تعلیمی عرضه، جسم طبیعی جوهره. جسم طبیعی جوهره، جسم تعلیمی عرضه. عرض میکنم حجم دیگه. اینا میگن جسم تعلیمی، امروز میگن حجم. حجم عرضه دیگه. فعین قسم این مقدار در جهات ثلاث میشه جسم تعلیمی که اتم مل مقادیره. مقادیش زدن دیگه، خط، سطح، حجم. حجم تمام تر از همه است، چون جامعه همه ابعاد ثلاثه است. او فی جهتین، یعنی یا قسمت میشه مقدار در دو جهت که فقط، یعنی طول و عرض. فسطون در این صورت اسم، در این صورت کم متصل ما یا مقدار ما میشه صد. او فی جهتین، یعنی انقصر فی جهتین واحده فقط در یه جهت قسمت میشه، اون جهت طوله. فخطون یعنی جسم، یعنی کم متصل ما در این صورت خط. فهذه الاربعه که یکی زمان بود غیر غار، سه تاشون غار بودن، این چهار تا قسم اقسامن للکم المتصل. کم و منفصل چیه؟ اقسامش چیه؟ اقسام نداره، فقط یکیه و هو العدد. والکم المنفصل هو العدد لاقی، دیگه چیزی یه نداریم. چرا کم و منفصل رو عدد گرفتید؟ کلمه منفصل نشون میده که از متفرقات درست شده. کم و منفصل از متفرقات درست شده، چون منفصل اقتضا میکنه متفرقات رو. متفرقات هم مفردات هست، این جدا جدا هست، اصلا دیگه جدا هست. مفردات رو اگه بخواد بگردید می‌بینید که همون آهاده، جستجو کنید مفردات همون آهاده. پس اینطور شد، کم منفصل شد آهاد، کم منفصل شد متفرقات، متفرقات شد مفردات، مفردات شد آهاد، پس کم منفصل شد آهاد، آهاد هم عدده، پس کم منفصل میشه عدد لاغیر. و زاره که این که میگیم کم منفصل عدد است، به خاطر این که قوام کم منفصل و متفرقات است و متفرقات همون مفرداتن، مفردات هم آهادن، آهاد هم عدده، پس کم منفصل میشه آهاد یعنی عدد. تموم شد. حالا کم منفصل رو به دو قسم تقسیم میکنیم، کم به ذات، کم به درز. مثلا فرض کنید که 5 تا سیب داریم، 5 خودش آهاده، آرز شده بر سیب، سیبان شدن 5 تا. به یک سیب میگیم سیب واحد، به وحدتش هم میگیم واحد. اون وحدتش کم به ذاته. اون واحدی که وصف سیب قرار میدید، اگر جدای از سیب ببینیدش میشه کم به ذات، با سیب قرارش بدید میشه کم به لرز. پس یک سیب یا 5 سیب کم به لرزه، ولی 1 و 5 بدون این که معروضش دیده شود بلکه خودش دیده میشود، اون میشه کم به ذات. پس کمه به ذات خود آهادند، کمه به درز آهاد با معروضاتشونند. می فهمد ول واحدو امان یو خزمین های صحبه واحدون، یا واحد رو فقط همون واحدشو نگاه میکنی که میشه کمه به ذات. من غیر ان یلاحظ معهوش و ملخن، بدون این که با این واحشه یه دیگر رو ملاحظه کنی، یعنی بدون این که ملاحظه کنی که این سیبه. او یوخز من غیر ان یلاحظ معهو، یعنی یلاحظ معهو یعنی با واحد شیء آخر، مثلا یعنی سیب. او یوخز من حیث انه واحد هو شیء معین، یا این واحد عکس می شود از این جهت که واحد است، ولی این واحد شیء معینه، مثل سیب، مثل انسان. نه واحد فقط واحده، قبلا گفتیم هو واحدون من غیر ان یلاحظ معهوشه، اما الان میگیم هو واحدون به حیثی که شیء باشد، شیء باشد معین، مثلا سیب باشه، انسان باشه. پس دو جور تونستیم واحد رو اخذ کنیم، یکی مقید، یکی هم مطلق. مطلق میشه کم به ذات، مقید میشه کم به لفظ. فالآحادی که مأخوذن بر وجه اول، یعنی فقط خود آحادند، دیگه به شیء دیگه نسبتشو نمیدیم، نمیگیم پنج تا سی، میگیم پنج. آحادی که مأخوذن بر وجه اول و حداتی هم که کنار هم جمع شدن، بینها انفصال ذاتی، بینها غلطه، و حداتی هستن کنار هم جمع شدن ولی ذاتن فاصله دارن از هم. درسته کنار هم جمع شدن ولی ذاتشون بر فرق داره. فیکون عددن، یعنی اون آهادی که به بچه اول اخذ میشه که توش بحث سیب و انسان اینا نیست، فقط خود به حدات جمع میشن و بینشون انفصال ذاتی، یعنی ذاتهای این یک و اون یک و اون یک با هم نمیسازن، از هم جدا. فیکون این چنین اجتماع عدادی عددن که مبلغ او، یعنی اندازش تلکل به حداته، مثلا ده تا واحد آوردی، عددی درست کردیم که اسمش ده گذاشتی، 11 تا واحد آوردید باز عددی درست شده که مبلغش یعنی اندازش 11 است. فهیه کمان به ذات، یعنی این آهادی که مأخوذن علی الوجه الاول کم به ذات. دوم، ول مأخوذه تو علی الوجه ثانی، مأخوذ وجه ثانی یعنی آهادی که وجه ثانی گرفته شدن، اینا مثلا 5 تا 30 اینا اموری هستند که از سنخ وحدات نیستند، سیب که از سنخ وحدات نیست، بلکه معروض للوحداتند، با معروض وحداتند منفصل میشوند با انفصال وحدات. یعنی اگر مثلا وحدات رو جدا کردی، سیبا جدا میشن. مثلا 5 تا سیب بود، دو واحدش رو برداشتی، همونطور که عدد سه باقی میمونه، 3 تا سیب هم باقی میمونه. پس اونها یعنی این امور معروضه تقسیم میشن با تقسیم عدد. ول مأخوذ علی الوجه ثانی اموری هستن که معروض به عددن و منفصل میشن به انفصال به عدد، نتیجه میبینیم که اینا کم به لرزن. پس کم به ذات، کم به لرز روشن شد. حالا بله، کم به ذات خود اعدادن، کم به لرز معدوداتن، معدوداتی هستن که معروض عددن، کم به لرز همون معدوداتن با توجه به عددشون ها. مثلا سیب رو اگر به سیب بودنش توجه کنید، اصلا نه کم به ذات نه کم به لرز، اما وقتی به شمرده شدنش توجه میکنید، میگید 5 تا سیب، این سیب پنجگانه میشه کم به لرز، خود پنجش میشه کم به ذات. و الى حاضر من و عشره به قولی به تمامی حرفایی که ما زدیم مصنف اشاره کرد به قولش که من قولش از رو میخونم به خاطر اینکه مطلبش تو شهر توضیح داده شده. لأنه، چرا کم رو کم به منفصل میگیم؟ لأن کم به منفصل لابد ان ینتهی الى وحدات، یعنی آهاد و آهاد هم از هم متفرقند و منفصل، به این جهت به این کم میگیم کم منفصل، کم عرفت در دو سه خط قبل. حالا همون حرفی که ما زدیم در متن آمد، ول وحدتو امکانت نفس ذاتها، وحدت اگر خود همین آهاد باشد، یعنی نفس ذات تلکل آهاد، وحدت خود همین آهاد باشد، و انتکون این آهاد مأخوذتن از همین جهت که به آهاده، دیگه چیزی دیگه فرض نمی کنیم که مثلا سیبهایی هستن چند تا یا انسان هایی هستن چند تا، فقط به اون آهادشون توجه میکنی. فهوه یعنی اینی که مجتمع میشه از تلکل آهاد، مثلا مثل ده، این الکسره هست، علتی یلاله در عدد کسرت میگیم دیگه، این میشه کسرت کرده. و این کانت الوحده آرزتن لها، یعنی تلکل آهاد، یعنی در این سیب های پنشت کنه، اگر وحدت آرز است بر این پنشت سیب، اینو میگیم واحد، اونم میگیم واحد، اونم میگیم واحد تا پنشتا. و ان تکون اون آحاد مأخوذتن، نه از این جهت که آحادند بلکه از این جهت که اشیاء معینند، مثلا سیبند، اونتا موصوف شدن به وحدات. اگر اینطوری اخذشون کنیم فهیه کمه بلده است، این اشیاء میشون کمه بلده است. خب حالا ما در این دو قسم که یکی کمه به اضافه یکی کمه بلده است، تو این مسد در کدوم قسمش بحث میکنیم؟ میشوند ول کلامو فلکمه به ذات. بحث ما در این مسد دوم در کمه به ذات، ما با کمه بلده است کار نداریم. کمه بلده است یه شیست که حالا یا باید در الهیات مطلبش یا در طبیعه. ول کلامو فلکمه به ذات است، لانه الذی عد مقولتا من المقولات، چون کم به ذات جزء مقولات عشره و ما داریم بحث در مقولات عش میکنیم، پس بعد درباره کم به ذات بحث کنیم. درباره کم به الارض بحثی نداریم.
چرا از اول همون کم به الارض رو آورده؟ یعنی
چه اشتباهی نشده دیگه؟ والا برای کم به الارض اصلا جزء بحث نیست. المقصد سالس، ما در جسم سه تا بُعد داریم، یعنی سه تا امتداد داریم. امتداد اول رو داریم، اسمشون رو داریم طول. امتداد دوم اسمشون رو داریم عرض. امتداد سوم اسمشون رو داریم عمق. خب آیا نمیشه بگیم امتداد دوم اسمش طوله؟ چرا؟ امتداد سوم گفتیم اسمش عمق، شما بگید اسمش عرض. ولی این چنینه که ما امتداد اول طول فرض میکنیم، امتداد دوم عرض، امتداد سوم عمق. وقت میشه الامتداد المفروض اولا هو طول، الامتداد المفروض ثانیا هو عرض، الامتداد المفروض ثالثا هو عمق. وقتی طول و عرض رو با هم فرض کردی، دو امتداد رو با هم فرض کردی، اون دو تا باید بر هم عمود باشن. عمود هم هستن. شما یه دونه علامت به علاوه بذارید، علامت به علاوه بذارید، یکی از این خطا تو به علاوه دو تا خطا دیگه، یکی از این خطا طول نشون میده، یکی دیگه عرض نشون میده. حالا رعایت شده که اونی که دراستره طول گفته بشه، اونی که کوتاه‌تره عرض گفته بشه. خب این دو تا بر هم عمودند، علامت به علامت که میذارید این عموده. سومی رو هم بیارید برای این دو تا عمود کنید. سومی چطوری عمود میشه؟ رو کاغذ یه علامت به علامه بذارید، بعد روی این در اون نقطه اتصال یه دونه خودکار رو عمود کنید، یه دونه خودکار رو نقطه اتصال عمود کنید. میبینید سه تا خط برام عمود شدند. اینجوری تصویر کنید. خط سوم نمیتونید عمود کنید بر دومی، بر دو تای قبل تو صفحه. ناچاره که از بیرون صفحه عمودش کنید. هرچندم یه خودکار بذاریم رو محل اتصال اون دو تا خطی که علامت به علاوه تشکیل دادند، نقطه خط خودکار رو بذاریم رو اون محل اتصال، میبینید سه تا خط برام عمود شد. منطقه دو تاش تو صفحه هست، یکیش تو عمقه. خب این خیلی عرض و طول عمق داریم دیگه، یکیش باید در عرض باشه، یکی در طول.
باید اینجوری برعکس بگیریم؟
نه برعکس هم لازم نیست. عمق میتونه از بالا به پایین باشه، میتونه از پایین به بالا باشه. اینو الان میگیم عمق از بالا به پایین رو میگیم عمق، عمق از پایین به بالا رو گاهی میگیم ارتفاع، گاهی میگیم سمک. سمک با سینه فرق میزنیم. ویلی عدوش عمقه. تعبیر جامعش سخنه، سخن یعنی زخامت. سخن با سه سمخه یعنی زخامت. این زخامت از بالا به پایین بگیرید میشه عمق، از پایین به بالا بگیرید مثل مناره، مناره از پایین به بالا میشه ارتفاع یا سمک. سلام علیکم. از بالا به پایین بگیرید میشه عمق، مثل چاه. چاه رو میگیم عمیقه، مناره رو میگیم مرتفعه. اینا اصطلاحاتی است که حالا بعداً بهش اشاره میکنم. المقصد سالس الابعاد و سلاست الجسمیه تسمى طول و عرض و عمق. سه تا بعد تو جسم داریم که این سه تا بعد رو ملاحظه کنید مجموعش رو میگیم جسم. ابعاد سلاسه جسمیه شما در خط طول رو دارید تنها، این دیگه بعد جسمی نیست، مال خط. در سر طول و عرض دارید تنها، دیگه عمق ندارید، ولی تو جسمیه هر سه رو دارید. ابعاد جسمیه در وقتی است که شما به هر سه توجه دارید، هم به طول هم به عرض هم عمق. وقت طول رو میگیم امتدادی که مفروض از اولن، عرض رو میگیم امتدادی که مفروض از ثانیان، عمق رو میگیم امتدادی که مفروض از ثالثن. نه این جسم طبیعیه. بله جسم تعلیمی بر طبیعی عارض میشه. توی جسم طبیعی شما این سه تا بعد رو فرض میکنید. اون وقت اون جسم و اون جسم و اون جسم و از این سه تا بعد جسم تعلیمی درست میشه. ببینید تو درون جسم طبیعی شما سه تا بعد فرض میکنید. اون وقت جسم تعلیمی با این سه تا بعد درست میشه که انهو شما جسم تعلیمی رو گرفتید فرو کردید تو جسم. تمام این جسم طبیعی، تو تمام این جسم طبیعی جسم تعلیمی نفوذ کرده که اگه خواستید بیاریدش بیرون باید بکشیدش بیرون، باید بکشید دیگه جسم طبیعی هم باقی نمیمونه، جسم طبیعی هم باقی نمیمونه. حالا اینی که الان ما میگیم ابعاد سلاسه تو جسم طبیعی فرض میشن، ولی خودشون همون جسم تعلیمی هم که نفوذ کردن تو جسم طبیعی.
پس بزاد جسم تعلیمی که
بله بزاد جسم تعلیمی ابعاد سلاسه داره، ولی ابعاد سلاسه معین. جسم طبیعی ابعاد سلاسه دارد نامعین.
جسم تعلیمی
ابعاد سلاسه
نامعین.
جسم تعلیمی معین.
یعنی اندازه خاصی نداره
جسم. نه که جسم طبیعی. مبهم نیست.
یعنی جسم طبیعی
از شدم جسم طبیعی مبهمه. جسم طبیعی یعنی قابل ابعاد سلاسه. هر چی میخواد باشه. بعد جسم تعلیمی رو که شما میارید معین میکنی، همه اجسام معینه. ما داریم تو تحلیل ذهنی طبیعیش از تعلیمی شدا میکنیم، ولی همه اجسام معینه. هر جسمی شما تو خارج بینید معینه، منتها ما میگیم اون تعینشو بردار میشه جسم طبیعی خالی. فقط تو تصور این درست میشه، معینشو بذار میشه جسم طبیعی و تعلیمی. تو تصور این کار رو داریم میکنیم، ولی تو خارج طبیعی و تعلیمی با همه. تعلیمی لازم طبیعیست، منفک نمیشه، عرض لازمه منفک نمیشه. ولی خب تو ذهن اون جدا میکنیم، جسم طبیعی رو جدا میکنیم، تعلیمی رو جدا میکنیم. وقت بعد میگیم جسم تعلیمی نفوذ کرده تو جسم طبیعی. این نفوذ کرده و اینا مال وقتیست که داریم تعلیل میکنیم، تو ذهن اون رو اصلا جدا میکنیم، ولی در واقع طبیعی و تعلیمی با همه. الابعاد و سلاست الجسمیت تسمت طول و الارض و الارض. ستایی رو می نامیم، یکیشو طول یکیشو عرض یکیشو عمق. طول رو معنا می کنه هو الامتداد المفروض اولا، امتدادیست که اول فرض میشه، یعنی اولی که شما فرض میکنید طول رو فرض میکنید. عرض رو معنا می کنه هو الامتداد المفروض ثانیا. کلمه المفروض اولا نشون میده که بحث ما توی خط نیست. خطم طوله، ولی اون دیگه المفروض اولا نداره، فقط طوله، فقط یه امتداده. اما وقتی میام توی جسم، طول توی جسم با طول خط فرق میذاری. طول خط میشه الامتداد، همین طولی که توی جسم میشه الامتداد المفروض اولا. بعد که میام عرضم اضافه میکنیم میگیم المفروض ثانیاً، به این اکتفا نمی کنیم، اضافه می کنیم المقاتل الاول علا زوایا قوایم، به طوری که اون امتداد اول رو در عرض می گیم امتداد اول رو قطع کرده باشد علا زوایا یا قبائن، چهار تا زاویه قبائن، چهار تا زاویه قبائن تشکیل میده. شما یه خط رو بچشید، یه خط هم روش عمود کنید، اگر این خط رو ادامه ندید که خط اول رو بشکافه، دو تا زاویه قائمه دو طرف این خط عمود باقی میشه. اگر این خط رو ادامه بدید که اون خط اول رو بشکافه عبور کنه، چهار تا زاویه تشکیل میشه، دو تا بالا دو تا پایین. پس زوایا قوائم تشکیل میده، نه زاویه قائمه، زوایا قوائم. و عمق مفروض از ثالثاً که المقاطع للاولین، اون دو تای اول رو قطع میکنه، کزاله، کزاله یعنی علا زوایا قوائم. خب و انها، مطلب بعدیه، طول و عرض و عمق به معانی مختلف گفته میشد. الان ایشون سه تا معنا برای طول میاره، سه تا معنا برای عرض میاره، سه تا معنا برای عمق میاره. بعد دو مرتبه برمیگرده چند تا معنا دیگه اضافه میکنه. وقت چهارم میگه این معنی چهارم، این معنی پنجم، یعنی همه معانی رو بسرم نمیاره. سه تا معنی برای طول میاره، میره سراغ عرض، سه تا برای عرض میاره، سه تا برای عمق میاره. بعدن دو مرتبه برمیگرده برای طول دو تا معنی اضافه میکنه. شاره میگه این چهارمی بود، این پنجمی بود، برای عرض و عمق هم همینطور. الان ملاحظه کن سه تا معنی طول من میخوام بحث کنم. قبل از این که به سه تا معنی طول برسم، این عبارت رو بیان کنم. این عبارت اینطور میگه، میگه معانی دیگر هم داریم و ما باید معانی دیگر ذکر بکنیم. چرا باید معانی دیگر ذکر کنیم؟ زیرا که این معانی مشترکند و ما اگر بخوایم در جسم از این معانی استفاده کنیم، باید بدونیم کدام یکیش استفاده کنیم، خلط نکنیم، چون همه این معانی تو جسم نمیان، یکیشون تو جسم میان. ما با اون یکی رو بشناسیم که وقتی خواستیم جسم رو تعریف کنیم، امتداد ثلاثه جسم رو خواستیم تعریف کنیم، طوری تعریف نکنیم که خلط بشه. این اولا. پس لازم است ما معانی رو همه رو ذکر کنیم تا از اشتباه مسئول بمونیم. ثانیا میخوام حقایق این معانی رو تصور کنیم. خب این معانی ذکر بشن تا حقایقشون تصور بشه. پس ما تمام این معانی سگانه رو یا پنجگانه رو ذکر میکنیم تا اولا وقتی خواستیم تو جسم امتدادای جسم رو تعریف کنیم خلطی پیش نیاد، ثانیاً حقایق این معانی هم برای اون روشن بشه. و انها یعنی طول و عرض و عمق تطلق علی معان اخر، اطلاق شد بر ابعاد جسمیه، دقت کنید، اطلاق شد بر ابعاد جسمیه و تطلق بر معانی دیگر که ابعاد جسمی نیستند، ولو ابعاد هستند ولی ابعاد جسمی نیستند، یعنی ابعادی که در جسم میخوان تصور کنی نیستند. مثل مثلا خطو میگیم بعد، ولی این بعد فعل جسم که نیست، باید با عرض و عمق همراه بشه تا بشه بعد فعل جسم. ولی صرف این که خطو بیرون از جسم فرض کنی، این بعد دیگه امتداده، ولی این بعد جسمی نیست. وقتی میاردیش تو جسم با اون دوتای دیگه همراهش میکنی، وقت میشه بعد جسمی. پس تا حالا ما ابعاد جسمی رو توضیح دادیم، طول عرض و عمق که جسمی باشن توضیح دادیم، حالا میخوام طول عرض و عمق رو به طور مطلق توضیح بدیم. تطلق این طول عرض و عمق بر معانی دیگر غیر از معانی که ابعاد ثلاثه جسمیه بودن، یکیشون معنای ابعاد ثلاثه جسمی است، بقیهشون فرق دارن. ما همه رو میخوام توضیح بدیم. فلا بد من الاشاره الیها، ناچاریم که به این معانی اشاره کنیم. این معانی چی هست؟ ای ال الابعاد الجسمیه و المعانی الاخر، هم به ابعاد جسمیه باید اشاره کنیم، هم به معانی دیگر. چرا اینجوری معنا شد؟ ضمیر الهی ها برمی گرد به معانی، گفت تطلق علی معانی الاخر، ضمیر الهی ها برمی گرد به معانی، چه بی داشت؟ توجه کنید یه دقتی داشته شاره که اینجوری ضمیر رو برگردونده. چون اگر برمیگشت به معانی آخر، اگر ضمیر برمیگشت به معانی آخر، میگفت لازم است ما اشاره کنیم به معانی آخر. دیگه اون معنایی که تو ابعاد جسمی هست نباید ذکر میشود، فقط معانی آخر باید ذکر میشود. در حالی که مصنف هم معانی آخر رو ذکر کرده هم ابعاد جسمی رو ذکر کرده، لذا شاهد ضمیر الهی رو به معانی آخر بر نگردون، برگردون الى ابعاد جسمیه بل معانی آخر. خب چرا ضمیر اینطوری برگردوندی؟ مثل خودش متوجه بوده که ضمیر اینطوری برگردونده، مثل این که فکر میکرده کسی اشکال میکنه. چرا این که گفتم مثل این که خودش متوجه بوده این درست نیست، حقیقتا خودش متوجه بوده، ولی مثل این که فکر کرده کسی اعتراض میکنه، این مثل این که رو بعد برای اعتراض میکردن، ولی این میگفتم مثل این که فکر میکنه کسی اعتراض میکنه، نه فکر مثل این که ضمیر رو برگرد میکنه، خود ضمیر خودش حقیقتا برگرد میکنه. فإنه بینه، ضمیر انه برمیگرده به مصنف، فإن مصنف بینه جمیع ذلک، یعنی هم ابعاد جسمی رو بیان کرده هم معانی آخر رو بیان کرده، پس بنابراین ضمیر الهی رو باید به معانی آخر تنها بر نگردونیم، به هر دو برگردونیم. خب حالا مصنف میگه من همه معانی رو باید ذکر کنم، چرا؟ به دو جهت. یک، لیحصل الامن من الغلط الواقع به حسب اشتراک لفظ، تا امنیت پیدا بشود از غلطی که به خاطر اشتراک لفظ عرض میشه. بالاخره این لفظ طول یا لفظ عرض و عمق اینا مشترکن بین معانی متعدد، و ما این اشتراک ما رو به اشتباه میندازه، به غلط میندازه، پس ما ناچاریم همه معانی رو ذکر کنیم تا مشخص باشد که وقتی داریم ابعاد جسمی رو میگیم کدوم یکی از این معانی رو اراده کردیم، دیگه ایمن از غلط بشیم. این یه جهت. جهت دوم، ولی تصور حقایق، این ولی تصور، ولی تصور عطف بر لیحصله، ولی تصور چون ولی تصور صیغه امره، این لام لام امر نیست، لام تعلیله. ولی تصور باید بخونیم، لیحصل یک، ولی تصور دو، ولی تصور حقایق این معانی، ای حقایق معانی هذه الالفاظ ثلاثه التي صفت معانی نیست، صفت الفاظه، التي یعنی الفاظ ثلاثه که طول و عرض و عمق، این الفاظ ثلاثه معانی دارن، معانیشون حقیقتشونه که باید دانسته شود. حالا چه معانی که در جسمیان، چه معانی که در جسم نیستند. حالا شروع میکنه به ذکر کردن، من فقط طول رو بیان کنم که سه تا معنا داریم. یک بار میگیم طول یعنی امتداد، امتداد واحد، اینو بهشون میگیم، یعنی به امتداد دیگه کاری نداریم، خود خط و خط ما در خارج نداریم، چون خط پایان سطحه، سطح هم تو خارج نداریم چون سطح پایان جسمه، اون چی که ما در خارج نداریم فقط جسمه. خط و سطح رو باید شما از این جسم تو ذهنتون جدا کنید، یعنی تصورش کنید. حالا خط رو تصور کنیم، این خط الان چیه؟ طوله دیگه، دیگه اضافه نمی کنیم طول یا امتدادی که اولا فرض شده، چون تنها داریم میبینیمش، دیگه اولا ثانیا ثالثا نداره، داریم تنها میبینیمش، این میشه طول. پس طول عبارت هست از امتداد واحد که بر خط منطبق میشه، لذا میگیم کل خطن طویلون، کل خطن طویلون. این معنی اول. معنی دوم برای طول همون الامتداده، همون الامتداد قبلیه، منطقه اون الامتداد قبلی مطلق بود، یعنی پشتش قیدی نمی آمد، این یکی پشتش قید میاد، الامتداد المفروض اولا، قید المفروض اولا پشتش میاد. این امتداد، امتداد جسمیه، اون امتداد اول به جسم کاری نداشت، دیدین در خط یافته میشه، اون امتدادی که معنای اول طول و بیان میکرد به جسم کاری نداشت، ولی این یکی امتداد جسمیه، اون امتداد یعنی بعد مطلق بود، این بعد مطلق نیست، این المفروض اولا داره، با کلمه المفروض اولا معلومه رفتیم تو جسم، داریم امتداد جسم رو بیان میکنیم. این شد دوتا، دو معنی. معنی سوم، دوتا خط میکشیم، یکی درازتر یکی کوتاه‌تر، به اون درازه میگیم طول، این دیگه امتداد مطلق و امتداد مفروض اولا نیست، امتدادی سوره مقایسه میشه، امتدادی با امتداد دیگر مقایسه میشه و چون بلندتر میشه میتونه اون کوتاه‌تر میگه بس. ولو زیر هم کشته بشه، هر جور بشه، میخواد قائم باشن، زاویه قائمه تشکیل بدن، ندن، هم دیگر قطع کنن، نکنن، یکی رو بلندتر، البته غالباً قطع میکنن، غالباً به صورت متقاطعی کشته میشه. اونی که کوتاه‌تر بهش میگیم از، اونی که بلندتر بهش میگیم طول.
اینکه شامل میشه هر دو، یعنی من یک حد بزرگی جاستی چیزیدش، به بالایی بزرگتر
میگن طول، به این گرم. این باید متقاطعشون کنید. باید متقاطعشون، یکی بالا بکشید بلندتر، یکی پایین بکشید کوتاه‌تر، طول عرض گفته نمیشه. باید قطع کنن هم دیگر. خب سه تا معنی برای طول گفتیم. یکی امتداد قیدم نگوردیم، مطلق رهاش کردیم. یکی امتداد مفروض اولا، یکی امتدادی که با امتداد دیگر مقایسه شد و بلندتر از امتداد دیگر دیده شد. این سه تا معنا برای طول گفتیم، دو تا بعدا خواهیم گفت. برای عرضم همین سه معنا رو داریم، برای عمق همین سه معنا. اما طول فیقال للامتداد الواحد، به امتداد واحد گفته میشه طول. مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ مطلقا در خیلی جا به معنی سبا امکانت و سبا امکانته. اینجا مطلقا معنی سبا امکانت نیست، مطلقا یعنی رهای از قید، یه قیدی پشتش نیار، همینو به همین صورت که هست بیارش، بعد رهاش کن، ولش کن. خود لذا خودش میگه من غیر ان یعتبر معبو قیدون. این من غیر ان یعتبر معبو قیدون تفسیر مطلقا است. میخواد بفهمونه که مطلقا در اینجا منه سبان کانت و کانت نیست. یقالو للامتداد الواحد مطلقا، یعنی من غیر ان یعتبر با این امتداد واحد قیدی. و به هذا المعنا، به همین معنا گفته شده این کل خط فا و فی نفسه طویل. گفتن هر خطی فی نفسه، یعنی بدون مقایسه با چیز دیگر، طویله. طویله یعنی داره طوله، یعنی داره امتداد واحده. ای هو فی نفسه بعدون و امتداد واحدون، بعدون واحدون و امتداد واحدون. واحد رو تکرار کنید، پسر بعدون واحد رو بیارید، پسر امتداد بیارید. طویلون یعنی بعدون واحد یا یعنی امتداد واحد. و یقال، این معنی اول بود برای طول. معنی دوم، و یقال و لل امتداد المفروض اولا، به امتدادی که اولا مفروضه، اولا فرض میشه، به اونم میگیم امتداد، به اونم میگیم طول. این طول به معنی دوم احد الابعاد الجسمیه است، قید جسمیت داره. اون قبلا بعد بود، ولی این بعد جسمه. اونو بهش میگفتیم بعد، اینو بهش میگیم بعد جسم. کما ذکرنا، این معنی دوم بود، تموم شد. معنی سوم، و یقال لاطول، یعنی یقال طول، لاطول الامتدادین که متقاطعین باشن فی سطح. دو تا امتدادی که در یک سطح هم دیگر قطع کنند، به اون بلنده میگیم طول. و هذا هو مشهور بین الجمهور، بین طول مدون این مشهور. طول که میگن یعنی خط دراز. خب من معنای عرض رو عرضم بخونه، چون مثل همینه. عرضم بخونم چون مثل همینه. به عرض میگن بله، یه وقت میگن عرض به سطح گفته میشه، عرض به سطح گفته میشه، بازم مطلق میزنن سطح. وقت گفته میشه کل سطحن عریضون، یعنی یعنی این معنی عرض، این معنی اول به قول شما گسترده. عرض یعنی پهنه، یعنی وسیعه. کل سطحن عریضون، پهنه در فارسی میگیم پهن. معنی دوم عرض یعنی الامتداد المفروض ثانیه، این شد عرض جسمی، رفتیم تو جسم. این یکی از ابعاد ثلاثه جسمه. بعدم معنی سوم عرض به اون خط کوتاه‌تر میگن، یعنی وقتی دو تا خط توی سطح کشیدید همدیگه رو قطع کردن، اون بلنده رو گفتن طول، کوتاه رو میگن عرض. و اول عرض فیقال و لسط و هوا یعنی سطح، ماله و امتدادان است و به همین معنا گفته شده کل سطح انفا و فی نفسهی عریض. وقتی میگیم عریض همین معنی اول از عرض رو اراده میکنیم. این معنی اول. معنی دوم و لل امتداد یعنی یغالو، و یغالو لل امتداد المفروسانیان، که این مقاطع است با اون امتدادی که مفروض اولا بود، مقاطع است علاقبایم، علاقبایم متعلق به مقاطع، یعنی اون المفروض اولا رو که طول بود علا زاویه قبائم قطع میکنه، علا قبائم زوایای قبائم کما ذکرنا. پس این عرض به معنی دوم مفروض ثانیانه، یعنی امتداد مفروض ثانیانه، که اون امتداد مفروض اولی که در جسم فرض کرده بودیم قطعش میکند علا زوایای قبائم. که دقت میکنید در این امتداد عرضی دو تا قید میاره، یکی این که المفروض ثانیانه، یکی این که المقاطع اون مفروض اولان رو علا زوایا کما ذکرنه. و هوا سان العباد جسمی. این
بعد توی جسم این دوتا چطور از هم مشخص میشن؟ طول و عرض
هر طرف دارید نخواست فرض کن،
یعنی هیچ چیز عملا فرض، یعنی
فرض دارید میکنید از هر طرف دارید نخواست فرض کن، به خصوص در کره. حالا در مثل مکعب این عباد رو داریم مشخصه، دیده میشن در کره. باید فرض کن از هر طرف دلتون خواست فرض کن، کلی که فرقی نمی کنه، طول عرضش مساوی، طول عرض و عمقش مساوی.
نه یعنی میتونیم به همون طول هم بگیم از در یه اعتبار،
بله بله به اون طول هم میشون بگیم. این بستگی داره به اون مفروض اول هم و ثانی هم، کدوم اول فرض کردیم اونو بگیم طول، کدوم ثانی فرض کردیم اونو بگیم عرض، کدوم ثالث فرض کردیم اونو بگیم. ولی الامتداد الاخصر این معنی سومه، یعنی و یقال الامتداد الاخصر، یعنی از بین اون دو امتدادی که همدیگر رو توی سطح قطع کردن، اون بلندش رو گفتیم طول، اخصرش رو بگید عرض.
در قول مشهور،
و این قول مشهوره. ولی و عمل عمق، عمق هم همین ستا اطلاق داره، منتها در طول امتداد مطلق رو اول گفت، امتداد جسمی رو دوم گفت، در عرض هم همین کار کرد، در عمق امتداد جسمی رو اول میگه بعد امتداد مطلق رو بعد میگه، فقط ترتیب ذکرش فرق میکنه. اما العمق فیقال و امتداد ثالث که قطع میکند امتداد ثالث کل واحد من الاولین رو، یعنی امتداد اول رو به امتداد دوم قطع میکند علا زوای قائمه. اینم توجه کنید وقتی میگیم امتداد ثالث، قید ثالث که میاریم معلوم میشه رفتیم تو جسم، یعنی امتداد عمق رو خالی ندیدیم، تو جسم بریم نگاه میکنیم، میگیم امتداد ثالثی است که اون دو امتداد قبل رو علا زوای قوائم قطع کرده. و هو ثالث العباد الجسمیه، این ثالث عباد جسمی است. اون طول گفت اول عباد جسمیه، عرض گفت ثانی عباد جسمیه، اون قدر میگه ثالث عباد جسمی کم عمر. و یقال للسخن، میخواد از اینجا بذاریم برای جلسه بعد. این معنای دوم عمقه، یعنی عمود میشه برای اون دوتا، مثل همون خودکاری که عرض کرده،
ما فقط همون 4 زاویه بیشتر نداریم،
نه 8 زاویه خیلی بیشتر میشه. وقتی شما به علاوه رو روش سطح میذارید، 4 زاویه قائمه در درست میشه، خودکار میذارید روش، چند تا میشه؟ حساب کنید خیلی بیشتر میشه، خودکار مجبور زاویه قائمه درست میکنه. خودکار رو نفوذ بدیم بریم پایین، از زیر هم زاویه قائمه درست میکنه. یعنی زاویه قائمه خیلی بیشتر میشه.